أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در موضوع همت صحبت میکردیم، همت که هر انسانی به هر جا در کمالات دنیایی یا آخرتی رسیده در اثر همت بلند بوده. زوایای متعددی داره که هر روز به مناسبت به بعضی از این نکات مهم بحث همت اشاره می کردیم. امروز هم با توفیق الهی دو تا مطلب رو که نزدیک به موضوع همت باید روش صحبت بکنم تا خدای ناکرده افراط یا تفریط در بحث همت به وجود نیاد. اهمیت این نکات وقتی روشن میشه که انسان بدانه که ندانستن این مطالب گاهی باعث میشه که زیاده روی میکنه، همت بیجا داره در جایی که نباید داشته باشه، یا ترک همت میکنه در جایی که باید همت داشته باشه. یکی از اون بحث ها تلازم همت با بحث حرصه. آیا کسی که همت بلند داره باید حریص باشه یا نباشه؟ نسبت همت با حرص چه نسبتی میتونه باشه؟ در جواب باید عرض بکنم حرص بستگی داره به این که انسان به چه چیزی حرص داشته باشه. انگیزه قوی، حریص بودن آیا به امور فانی و به امور دنیایی است یا امور آخرتی؟ اگه این تقسیم رو نکنیم نمیتونیم جواب بگیم. حتما باید تقسیم کنیم چون دو تا جواب داره. حرص به امور دنیایی داریم، مثل کسی که حرص به جمع‌آوری مال داره. الهاکم التکاثر، این از اون بیشتر، او از اون بیشتر. گاهی حرص به رسیدن به جاه و مقام دنیایی است، حرص به زمینخواری. یه جایی رفته بودیم، یه کسی اومد تقاضا میکرد، اظهار فقر میکرد، میگفت من نیاز به خانه دارم. بعد یه نفر اومد مخفیانه گفت ایشون حرص به زمینخواری داره و بیش از 30 خانه تا الان جمع آوری کرده و هر کس میاد میره به یه بهانه‌ای باش صحبت میکنه تو بلکه بتونه باز یه خانه به خانه های خودش اضافه کنه. یا شخص دیگری رو میگفتن بعد از حدود 30 که گذشته بود یادش اومده بود که یه زمین بزرگی رو در مسیر شیراز، اونجا هم جزء اموالشه و اصلا یادش رفته بود تو عدد اموال زمینهاش که رسیدگی میکرد از بس زیاد بود اینو سالها فراموش کرده بود. خب اینا حرص به امور دنیایی است. اینا چون فانی میشه دست انسان نمیگیره، ارزش براش نیست. اما یه حرص هم داریم به امور آخرتی. کسانی که حریصن که مثلا تو ماه مبارک رمضان تلاوت قرآن بکنن، دعا بخونن، حریصن به این که نمازشون اول وقت بخونن، حریصن به این که نافله هاشون حتما بخونن، حریصن به این که مردها اذان بگوین، تبلیغ دین بکنن، حریص به هدایت دیگرانن، حریصن به هر نوع کمالی که احساس بشه نیاز باشه. توجه کنید آیه 128 سوره توبه رو که یکی از صفات خوب و پسندیده نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو همین حرص به هدایت انسانها بیان میکنه. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم. همین حرصی که گفتیم بده، اما اینجا جز صفات خوبه. آخرین پیامبر شمرده شده، حریص علیکم، پیامبر حریص بر مردمند، مبادا یکی از اینها جهنم بروند، همه اونها اهل بهش باشند، همه اونها انسان کاملی باشند. معلمی که حریصه که همه شاگردانش با نمره خوب قبولی بیارند، همه اونها مثلا از امتحانات کنکور رد شوند. خب این حرص، حرص خوبیست، به شرطی که حرص به تقوای اونها هم داشته باشه، فقط حرص به علم نباشه، که علم بدون تقوا ضرر میزنه به جامعه، خیانت میاره، نوکری اجانب رو دنبال میاره. اینایی که علم پیدا میکنن اما تقوا ندارن، دیدید خیلیشون به خارج از کشور حتی مسافرت میکنن، اونجا میرن ساکن میشن، به خاطر اینکه اونجا راحت تر، تو رفاه بیشتر، یا درآمد زیادتر، یا خدای نکرده گناهان براشون راحت تر فراهم بشه. خب این علم بدون تقواست. وقتی هم که میخواد خدمت به مردم بکنه، یک کسی پول بیشتر بهش بده، حاضر خیانت بکنه، حاضر جاسوسی بکنه برای بیگانگان، چنانچه الان داریم زیاد انسانهایی که به زبان ایرانی هم حرف میزنن، اهل ایرانن، اما ارتباط با بیگانه دارن. خب پس ما دو نوع حرص پیدا کردیم، حرص به امور دنیایی، حرص به امور حرام، حرص به امور حلال دنیا. نه، این خوب نیست. حلال دنیا خوبه اما حرص به او خوب نیست. حرام دنیا بده، چه حرص به او باشه چه بدون حرص باشه، ولو یه مورد بخواد حرام به دست بیاره اونم جایز نیست. خب این بحثو که خدمتون عرض کردم، حالا دیگه من مقداری از بحثو رها میکنم، خودتون اضافه کنید بحثو و تکمیل بکنید. الان دیگه متوجه شدیم همت منظور با حرص کجاست، ارتباطش. اون همتی که سبب بشه انسان حرص پیدا کنه به امور آخرتی، این همت، همت عالی است، نتیجهش هم خیلی عالیه. اما اگر همت پیدا بکنه و به دنبال همت حرص به دنیا، چه حلال چه حرامش پیدا بکنه، نه این مطلوب نیست. مطلب دومی که اونم مشابه همین هست، من این دو مطلب از این جهت کنار هم گذاشتم چون از نظر موضوع نزدیک به همه، و اون این است که حرص با عجله کردن آیا تلازم داره یا نه. انسانای زیادی ما میبینیم تو زندگی عجله در زندگیشون دارن، تو حرف زدن تونتون حرف میزنن، تو راه رفتن میلی تونتون راه میرن، اصلا غیر دیگرانن، تون راه میرن. تو کار کردن همینطور، خطا هم خیلی میکنن، چون کسی که تون کاری رو انجام میده مهلت تفکر کمتر داره، لذا خطا هم خیلی میکنه. تو سخن گفتارم که علاوه بر این که خطا خیلی میکنه، شنونده هم متوجه نمیشه. خود شنونده همراه او باید معانی رو تعقل بکنه، تفکر روش بکنه، باور بکنه، اقرار بکنه. وقتی تون صحبت میکنه اصلا فراگیری شنونده هم سخت میشه و مشکل میشه. اون کلمه رائنا که در عبارت آیه شریف قرآن هست، که خطاب شد که لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا، ترجمه و تفسیر به همین شده که با عجله صحبت نکنید و تقاضا میکردن اجازه بدید ما یه مقدار تفکر بکنیم رو مطالبتون، بعد جمله بعدی رو بگید. ولیکن قولوا انظرنا. خب حالا عجله تو خوردن، اینایی که عجله میکنن و درست نجویده غذا رو فرو میدن، خب بدن سالمی ندارن. یکی از عوامل چاقی انسان اصلا همینه و تو روایات هم خیلی تاکید شده که خوب بجوید لقمه ها رو تا بدن سالم باشه. خب این عجله ها آیا با همت، کسی که همت بلند داره خب باید چه بکنه؟ آیا باید عجله بکنه؟ مثلا همت کرده که یه مسیر طولانی رو طی بکنه، آیا معنیش اینه که عجله بکنه یا نه؟ این رو هم میخوام عرض بکنم، ما دو نوع عجله داریم. عجله ای داریم به انجام عمل خوب، این خیلی عالیه. قرآن هم تأکید داره فسبقوا الخیرات، به خیرات سبقت بگیرید، نگذارید دیگران از شما جلو بزنن. خب این سبقت یه نوع عجله هست دیگه. سارو الی مغفرت من ربکم، به سوی مغفرت پروردگارتون سرعت بگیرید، تون برید، نگذارید یه شب جمعه برسه، یه شب قدری فرا برسه بخواید تازه توبه کنید، سرعت بگیرید، فوری برید توبه کنید. حتی در بحث محاسبه ما خدمتون بارها گفتم این رو، محاسبه معناش نیست بگذارید روز پایان بشه یا هفته تمام بشه بعد بنشینید محاسبه روز یا هفته رو بکنید، بلکه محاسبه عمل است در هنگام عمل، همون لحظه‌ای که دارید معامله میکنید محاسبه هم بکنید که یه ضرر نکنید و اگه ضرر کردید فوری جبران بکنید. تو گناهش هم همینطوره، فوری انسان تو عملش محاسبه میکنه. پس عجله اگر به معنای عجله به انجام خیر باشه این خوبه. ما در داستان حضرت موسی علیه السلام داریم که وقتی ایشون میرفت به سمت کوه طور دعوت شده بود برای اون 40 شب، عجله میکرد، میدوید. خطاب شده این موسی چرا عجله میکنی؟ تو سوره طه، سوره 20 قرآن ملاحظه کنید آیه 84 رو، گفت و عجلتو لینک رب لتروا، خدای من عجله کردم به سوی تو برای اینکه تو خوشنود بشی، راضی باشی، زودتر به دیدار تو نائل بشه. این خیلی زیباست، عجله به دیدار محبوب، مثل عجلهی که علی ابن مهزیار به دیدار امام زمانش داشت، همتون میرفت تا رسید به خیمه اون بزرگوار. خدا نصیب همه مشتاقان بکنه. تو اذان هم حی علی الصلاه، حی یعنی به شتاب، آهسته نرو، عجله کن به سمت نماز. حالا مصادیق عجله ما خیلی داریم، به همین 3-4 موردی که اشاره کردم کافیه. اما یه عجله هم داریم، عجله مذموم، عجله‌ای که مذمت شده، بدگویی ازش شده و قرآن کریم اشاره میکنه به این که گاهی انسان‌ها عجول هستن و در یه جا میفرماید اصلا خلق الانسان من عجل. در سوره اسراء داره که و یدعو الانسان و به شر دعاءه بالخیر و کان الانسان عجولا. انسان همون گونه که دعای خوب میکنه دعای شر میکنه و عجله میکنه، انسان عجول هست. خب عجله چیه؟ عجله، استباق و سرعت، حالا هم استباق رو عرض میکنم چون گاهی در مقایسه با دیگری است، گاهی سرعت میگیم که در مقایسه با دیگری نیست، هم تو خودش تند بره. استباق و سرعت در کاری بدون این که صبر بکنن تا وقت او فرا برسه. اینم میگن عجله مذموم. یه کاری است مثلا زمان خاصی داره، حمل 9 ماه باید تو شکم مادر باشه، عجله کردن معنا نداره، باید بگذاره تا این حمل فرا برسه و زمان آمدن به دنیاش برسه. هر کاری که یه زمان خاصی داره، من میخوام نماز رو قبل از ظهر بخونم، حج رو قبل از موسم حج انجام بدم، این عجله مذمومه، وقتش فرا نرسیده. اما بعد از که وقتش فرا رسید، تعنیه در او دیگه اون تعنیه مذموم هست. ببینید بین این دو چقدر تفاوته. لذا نمیشه هر عجله رو تقبیح کرد یا هر عجله رو تحسین کرد. گاهی عجله ها بد، گاهی عجله ها خوب. باید ببینیم وقتش فرا رسیده یا نه. اون وقت عقلایی، وقت شرعی، اگه زمانش رسیده انسان باید دیگه تعنی نکنه، مثلا کمک به فقیر اصلا وقت نداره، اونجا عجله کردنش خوبه. یه مقدار صبر بکنه، شیطان میاد وسوسش میکنه و به او وعده فقر میده، میگه تو در آینده فقیر میشی. خلاصه ما همت رو نسبت به عجله هم که بسنجیم، میبینیم که همت باید بکنیم، یعنی عجله داشته باشیم یا نداشته باشیم. گفتیم نصف عجله ها هست، تو همت هم میاد، و اون اینه که انسان عجله کنه به کار خیری که وقتش فرا رسیده. و اما همت به معنای عجله نیست و عجلش مذمت شده، نباید همت بکنه نسبت به کاری که وقتش فرا نرسیده. من خلاصه کنم عرضم رو، دیگه این بحث تمام شد. و اینه که کسی که همت میکنه، اگر مقدماتش طولانی بود، این طولانی بودن مقدمات نباید مانع کار او بشه، مانع همتش بشه، مانع سوس شدن همتش بشه. به خصوص تو طولانی بودن راه موانع خیلی زیاده، سختی مرتب میبینه، حتی پول باید مصرف بکنه، عمرش که مهمتر از پول هست مرتب داره خرج میشه، جوانیش داره از بین میره، خیلی از شادی ها رو باید ازش صرف نظر کنه چون تو مسیر راهه. بلکه سرمایش، چه کمیت چه کیفیت، باید هزینه بشه تا به اون مقصد میخواد برسه. این سرمایه ها هیچی نباید مانع همت او بشه. حتی زخمی شدن، مصیبت دیدن، دشمن داشتن، آبروش رفتن و بالاتر از او حتی بگیم این که مثلا کسانی که در خدمت انبیا بودن، قرآن میگه گاهی اینایی که در خدمتشون بودن انبیا، گاهی به شهادت میرسیدن، رهبران دین از دار دنیا میرفتن. و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، ربیون و امام صادق علیه السلام فرمون الوف و الوف، گاهی هزاران و هزاران نفر در خدمت اون انبیا بودن. فما وهنو و ما ضعفو، نه سوس می شدن نه ضعیف می شدن، و مستکانو، نه مقابل دشمن خضوع، خضوع در مقابل دشمن عبارت اخرای تسلیمه، و مستکانو، اصلا این حالت رو پیدا نمی کردن. وقت امام علیه السلام توضیح می دن، این روایتش در مجموع البیان هست، مرحوم فیض هم در صافی نقل می کنن، انشاءالله حالا ممکنه باز آینده بخونم خدمتون، که میگن این بود که حضرت میگن انبیا به شهادت میرسیدن اما همت اطرافیان هیچ کم نمیشود. این آیه تو سوره آل عمران فکر میکنم آیه 146 اونجا باشه، اما مربوط به جنگ احده، اون زمانی که تو مرحله اول یه مقدار سوس شدن و مشکلاتی رو پیدا کردن. به خاطر چی؟ به خاطر اون صدایی که یک کسی داد زد گفت پیغمبر به شهادت رسیدن، کشته شدن. یه رعب و وحشتی به تعبیر روایت ارجاف، یه زلزله ای از این خبر وحشت انگیز تو بین لشکر ایجاد شد. اون بعضی گفتن حالا پیامبر به شهادت رسیدن، کجا دارید میرید؟ محکم بایستید. ما هم امام بزرگوارمون از دار دنیا رفتن، حزب جمهوری منفجر شد با 72 نفر از یاران خوب انقلاب. شهادت آقای رجایی و باهنر رو داشتیم، 8 سال دفاع مقدس و شهادت بهترین جوانهای این مملکت، و بعد هم در دفاع از حرم در سوریه و جای دیگه، و هنوز هم داریم. اینها نباید مانع همت انسان بشه. همت خیلی باید بالاتر از اینها باشه. انشاءالله تو این زمینه جا داره باز هم خدمتون عرایز رو بگم. بیشتر جنبه تذکر برای خودم میخوام داشته باشه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. همت أصحاب إمام بگونه ای بود که می گفتن اگر 1000 بار هم به شهادت برسیم و مجددن روح به بدنمون برگردد، دست از جان فشانی بر نمی داریم. عصر عاشورا وقتی امام یه نگاه غریبانه و وحیدانه‌ای به اصحاب و یاران شهیدشون کردن، دیدن کسی رو دیگه نداره. صدا زدن یا ابطال الصفا و یا فرسان الهیجا، ای شجاعان، ای یاران با وفای، مالی انادیکم فلا تجیبونی. چه شد از شما رو صدا میزنم، جواب من غریب و نمیدهی. بعضی گفتن بدنهای مطهر شهدای تکانی خورد، کنایه از این که یا ابا عبدالله ما آماده ایم، اگر اجازه بدید روح به بدنمون برگرده. اما مصلحت و حکمت الهی دیگه در این نبود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. اللهم اغنی کل فقیر. اللهم اشبع کل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقو دين كل مدين. خود این دعای ماه مبارک رمضان که 14 جمله است، خود این کاشف از همت بزرگه، چون دعای فردی و شخصی توش نیست. میگیم خدایا همه قصه ها رو برطرف کن، خدایا همه بینوایان رو بانوا کن، همه فقرا رو رزقشون رو توسعه بده، همه مریض ها رو شفا بده. این کلمه همه و همه، ولو اینکه حالا مصلحت هم در این نیست که همه دارای خوشی باشند و رزق وسیع، خداوند طبق حکمتش میره جلو. اما همت بزرگ انسان اینه که خواسته اش اینه، برای همه دعا میکنه. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير.